وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی. وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های سمیناری در تاریخ 18 خرداد ماه 1398 با عنوان روایت داریوش شایگان از شاعرانگی ایرانیان برگزار شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد نقد کتاب پنج اقلیم حضور داریوش شایگان میشه این کتاب رو به صورت یک تک کتاب دید، میشه به عنوان یک پروسه دید، اما من بیشتر تشخیص دادم که اینو به عنوان یک پروژه فکری ببینم و اینگونه که حالا توضیح خواهم داد. پنج اقلیم حضور شایگان درسته که در اوایل دهه 80 میلادی نوشته شده، اما به لحاظ فکری مجموع شایگانه که آسیا در برابر قبر را می نویسد و شایگانی که افسون زدگی جدید رو می نویسه، ما این مجموعه رو در پنج اقلیم حضور می بینیم. شایگان در نوع سیر تفکرش به نظر من مسئلهش یکسان بوده. آنچه که تغییر کرده مسئله او نبوده، بلکه استراتژی او بوده. شایگان مثل هر آدم دیگری وقتی که جوان از سر پرشوری داره و وقتی که پیر میشه محتاط‌تر میشه، دقیقا شبیه آنچه که برای مارکس اتفاق افتاده. مارکس مانیفست با مارکس اینترنسیوناله خب تفاوت‌هایی داره، لحنشون متفاوته. مارکس اینترنسیوناله کاملا یک مارکس محتاطه. شایگان دارای یک بینش اساطیری است و بینش اساطیری شایگان بینشیه که بر علم تقدم داره، چون علم حصولی است، اما بینش اساطیری یک بینش شهودی است. شایگان اینگونه می نویسه: جهان اساطیری شباهت عجیبی با نیروی متخیله خلاق شاعران و هنرمندان دارد، یا بهتر است که بگوییم تخیل آفریننده شاعران و هنرمندان در اصل نقش اساطیری دارد، زیرا یکی از خصایص ممیزه میت نیروی صورت بخشی فرافکنی طرح اندازی است که به انضمام قوه سحار کلام و آیین اساس بینش اساطیری را تشکیل می دهد. این بینش اساطیری شایگانه که او را تشویق می کند که به سمت موضوع مهم شاعرانگی ایرانیان برود. بر این دیدگاه است که شاعرانگی را انتخاب می کنه. و ما امروز می دانیم که عرصه ادبیات، معرفت ادبیات، ما تقدم بر معرفت فلسفی است. حداقل به لحاظ وجودی ادبیات به هیچ وجه وامدار فلسفه نیست، هرچند که فلسفه کاملا وامدار ادبیات است و افلاطون که خود به شدت علیه شاعران و ترانه‌سرایان اقدام می‌کرد، بیانی ادیبانه دارد. در او پنج اقلیم رو تشخیص میده. تقریبا 4 تاش، یعنی فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ رو همگان روش اتفاق نظر دارن. نفر پنجم خیامه. خیام از 2 جنبه مهمه. یکی این که علی‌الظاهر خیام در جهانی دیگری جدای از جهان این 4 نفر فکر میکنه، تنفس میکنه، و دیگر این که معمولا به طور سنتی اگر قرار باشه 5 شاعر برتر ایران انتخاب بشه، خیام رو کنار میگذارن و نظامی رو جایگزین اون میکنن. یکی از دلایلی که من گمان میکنم شایگان به خیام رو آورده، بینش اروپایی شایگانه. شایگان در کودکی به انگلستان میره، در مدرسه فرانسوی ها درس خونده و ما میدانیم که بر اساس ترجمه‌ای که فیتزجرالد از خیام داره، خیام شناخته شده ترین شاعر ایرانی در میان اروپایی است. در این کتاب فلسفه علم در قرن بیستم که دانالد گیلیس نوشته، او خیام رو به عنوان مهمترین شاعر ایرانی معرفی کرده. این یکی از اون جاهایی که من فکر میکنم در انتخاب بحث این پنجتا برای شایگان مهم بوده. شایگان عملا هیچ گونه نتیجه گیری نداره در پنج اقلیم حضور، عناصر ثابتی رو واکاوی نمی کند، نتیجه گیری ندارد. اما اگر ما پنج اقلیم حضور رو بخوانیم، مسائلی مثل تقدیرگرایی که بعداً توضیح خواهیم داد، این تقدیرگرایی الزاماً به معنای جبری بودن نیست، فراسوی زمان و مکان نگاه کردن، توجه به مرگ و معنا بخشی زندگی در میان هر کدام از این پنج تن جزء عناصر ثابتی است که شایگان تقریبا در مقالاتش برشمرده. در این کتاب ابتدا از فردوسی، خیام، سپس مولوی، سعدی و حافظ این با این ترتیب میاد. این ترتیب درسته که به لحاظ زمانی هم تقریبا این پنج نفر همین ترتیب رو دارند، اما یک نکته مهمتر از بعد زمانی وجود دارد و آن این است که به لحاظ معرفتی هم چنینه. حافظ که در قرن هشتم زندگی میکنه، خوشه‌چین معارف شاعران ایرانی است. حافظ است که مفهومی به نام رند را معرفی میکند که در کتاب پنج اقلیم حضور شایگان معتقد است رند به معنایی که حافظ مراد میکند، خلاصه خصلت‌های پیچیده و منحصر به فرد ایرانیان است. اگر به تعبیر بردیائوف به داستایوفسکی رساتر از همه دیگر اندیشمندان روسی، یعنی یه تعبیری داره که بردیائوف معتقده که داستایوفسکی اون هیستوری ما بعد و طبیعی یا روح روسی رو مشخص میکند، رند حافظ هم رساترین نشانه ابهام و ایهام وصف ناپذیر خصال ایرانیان است. این ایهام اغلب نه فقط غربیان که دیگر شرقیان را هم سردرگم می کند. پنج اقلیم حضور، صفحات 136 و 137. رند روح شخصیت ایرانی است که در حافظ تجلی پیدا می کنه و به درستی شایگان به این نکته دقت می کنه. رند کیست؟ رند استعداد کنار آمدن و انعطاف پذیری با شرایط را دارد، اما فرصت طلب نیست. رند نوعی ادب نفس و هوشمندانه در مقام رضا بودن را دارد، اما دال بر دغلبازی و ظاهرسازی و ریاکاری نیست. رند وارستگی انسان بدون خجلت و فارغ البال در برابر آینه عالم خود را عریان دیدن را دارد، اما لاابالی نیست. رند زبانی اشاره‌ای، کنایی و استعاره‌ای دارد. رندی نوعی تقیه است، اما این زبان غیر اصیل، لاف زن و گزافگو نمی باشد. رند عشقی به خداوند دارد، عشقی که باید نزد عارفان ایرانی سراغ گرفت. تأثیر قربان بر شایگان کاملا مشهوده و بر این مورد شایگان دو تا آسیب رو شناسایی میکنه. یکی این که این عشق پتانسیل تبدیل شدن به جمود و انسداد را دارد، و دوم این که به دست اهل جاه اگر بیفتد عوام پسند میگردد. رند زندگی دنیا را به صورت جام جم می‌بیند، نظرباز است. به قول حافظ، عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم. از نظر شایگان وجه مشترک این چندین هنر بهره‌مندی از بینشی جهانی در حد کمال است. یک مورد هم به شخص من به این مجموعه خصایص رند می افزایم. رند انتقادگر است. رند از زاهد و عابد و دین فروش و ظاهرساز و آنان که روح دین را به ظاهر دین تقلیل دادند انتقاد می کند. اما نکتش چیه؟ نکته اینه که رند دارای بینش جهانی در حد کمال است. اینجاست که شاعرانگی ایرانی می تواند مسئله شایگان را پاسخ دهد. شایگان دو مسئله اساسی دارد. مسئله اولش این است که در این جهان در هم شکسته هویت‌های ما دچار تغییر می‌شود. جهانی که معارض جوست و جهانی که معاوض جوست. شایگان آسیا در برابر غرب را در سال 56 نوشته، بت‌های ذهنی و خاطری ازلی را در سال 55. در کتاب بت‌های ذهنی شایگان می نویسد بر این بی‌هویتی که تمدن‌های سنتی را تهدید می کند تأسف می خوریم و نیز از این زیست دوگانه بیمارگون خود می نالیم، یعنی از این تناقض وجودی که حاصل برخورد دو جنبه کاملا متفاوت دو بینش است، جنبه هایی که متعلق به دو وجه وجودی متغایر هستند. برخوردشان با یکدیگر ما را به رفتاری نسنجیده و واکنشی غیر قابل پیشبینی سوق می دهند. بت‌های ذهنی و خاطره ازلی صفحه 13. این برخورد نسنجیده و واکنش های غیر قابل پیشبینی آن مفهومی است که بعداً با نام اسکیزوفرنی فرهنگی پرورده می گردد.